زحف بزن.
سلام علیکم.
سلام.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بسیار مهمی رو، حتی خود سببیت انقدر مهم نیست که این بحث توش مهمه، و اون مسالک مختلف در حجیت امارات و اصول بود که مرحوم شهید صدر اومد این رو خیلی منظم، مرتب، دستبنده شده، خیلی شیک در ذیل سببیت اجزا مطرح کرد و ایشون بیان کرد که چون کفایه ایرادش این بود، کفایه وقتی میگه سببیت نیومد انواع سببیت رو بگه، و اون چیزی که در سببیت گفت که حالات چهارگانه امر اضطراری اختیاری ثبوتاً تکرار میشه و اثباتش هم مثل اون میشه، فقط در یه نوع از سببیت که مصلحت سلوکیه بود درست در میمون، این ایراد بود. شهید صدر اومد اینو حلش کرد، هفت نوع سببیت رو مطرح کرد. نوع اول سببیت اشعری بود. سببیت اشعری گفت این است که شارع در مرتبه سابق بر اداء اماره یا اصل هیچ حکمی جعل نکرد، تنها حکمی که داره ما ادا الیه المجتهد هست، هرچی که مجتهد بهش رسید و هر اماره یا اصلی رسید همون میشه حکم الله. خب بعد اگر کسی این سببیت اشعری را قائل بشود، طبیعتا یکی تصویب پدید میاد، چون حکم الله با علم و جهل بگید عوض میشود، و دیگر این که و هرچی مجتهد بگه درست میشه دیگه، میشه تصویب، هرچی بگه درسته دیگه، خطا بود. و یکی هم اجزا مطلقا میشه، مثلا چهار حالت هم نداره، یه حالت بیشتر نیست. چرا؟ چون اگر کسی این حرفو بزنه دیگه اصلا انکشاف خلاف نیست، چون شارع چی رو جعل کرده بوده؟ ما ادا الیه مجتهد را. خب ما ادا الیه مجتهد هر چی شد هم حکم الله دیگه، یه انکشاف خلاف نداره. حتی اگر موضوع هم، اگر نظر مجتهد هم عوض بشه، اینا میگن تغییر موضوع شده، برای تو هر دوره حکم الله همون بوده، همین جب انکشاف خلاف هم اینجا اتفاق نمیفته. این رو شهید صدر گفت. در مورد سببیت اشعری ما چند تا حرف زدیم. یک، این چیزی که این آقایون به اشعره نسبت میدن عمدتاً با کلام اشعره قدما، یعنی به طور خاص ابوالحسن اشعری، اونم همون مقداری که در مقالات الاسلامی اومده جور در میاد، و الا بقیهشون رو منم احاطه ندارم، ولی بقیهشون رو که میخونی خیلی با این چیزی که ایشون میگه در نمیاد. مثلا غزالی در مستصفا میگه بین منصوصه و غیر منصوصه فرقه، در دو جای مستصفا، یکی رو که ما قبلا خونده بودیم ذیل بحث صحابه، یکی هم آقا آدرس داد که اصلا تیترش همین بود، فی اصابت المجتهد و تخطئتهی، که خیلی هم جالب بود. در هر دو جا میاد بین منصوصه و غیر منصوصه فرق میذاره، و در منصوصه میگه شارع حکم داره و اگر کسی خلاف منصوصه بگه خطا رفته. حتی تو قسمت صحابه اون جمله عمر رو که در قضیه گندکاری خالد بن ولید آره گفت که اجتهد فاخطأ، توجیه میکنه که این مخالفت با نص کرده بود لذا گفت اخطأ، اما اگه نص نبود دیگه اخطأ نمیشد. بعد در جایی که نص نیست میاد این حرفو میزنه که مجتهد هر چه که برسد، هر اماره یا اصلی، همون حکم الله. این یه نقطه داره که در عبارات شهید صد آیه خوی بزرگان دیگه ما تو اصول نمیبینیم این تفسیر رو بگن، داره که ظاهرم باید بگن. نکته دوم این که میان میگن سببیت رو اینها در احکام قائل بودن نه در موضوعات، اینم کلیت نداره. توی اون عبارتی که ایشون دیروز به من داد رفتم دیدم، غزالی در خدمت شما عرض شود به همون بخش اول آره آخرش، اصلا این مستقبل القبله را که یک موضوعه تصریح میکنه به عنوان مثال برای تصویب، پس معلوم میشه همشون اینطوری نیستن که بگن تصویب فقط در احکام. میگه مثل تغییر قبله است، ولی مثال خودش مستقبل القبله است. میگه اینا مثل تغییر موضوع هست. میگه همون جا نگاه کن، میگه موضوع تغییر کرده، تخته نیست، موضوع عوض شد. این چیزی که همه مصوره میگن دیگه. مصوره میگن اگر یک اماره هم تا یه دوره یه چیزی بود، مثلا مشتری فتوا داد، از یه دوره بعد یه فتوا دیگه داد، موضوع عوض شده. مثلا در اون زمان حکم همون بود، در این زمان دوم هم حکم همینه. مثلا در هر دو زمان اصابه داره. در زمان اول حکم همانی بود که مجتهد گفته بود، زا در اون زمان از نظر اینا میگم مجتهد و پیروانش بر اصابه هستند. از اون زمانی که عوض میشه حکم میشه این دومی، از این زمان میشه دومی. نه، این ماهیت تصویبه. کسی که غالب تصویبه، حالا چه احکام موضوعات چه احکام فقط، جاهایی که امارات عوض میشه اینها رو تغییر موضوع میبینه، مثل نسل میبینه، مثل نسل میبینه که در هر دوره‌ای همون درست بوده، لذا متهم به خطا نمی کنه. در که ما اینجوری نمیگیم، ما میگیم یا قبلی اشتباه است یا الان اشتباه. تصویر
در موضوع نمیخوام بگم، اون کلام
قضایی ناظر
تصویر در موضوع نیست،
اونم همون تصویر. حالا ایراد نداره، اشکال نداره دیگه، همین دیگه، بحث استظهار از متن، ایرادی نداره. هم که مراجعه کردید خیلی خوب. این یه مطلب که ما راجع به اشعری گفتیم. بعد یه نکته دیگه، چرا تصویب اشعری غلطه؟ چرا غلطه؟ این ایرادی که تصویب اشعری داره یه ایراد عقلی داره که مختص خود اشعار است، یه ایراد نقلی داره که بحث اجماع و روایات متواتره که اون هم مال اشعار است هم مال معتزله است. ایراد عقلی بود که خود اینها، البته فخر رازی یه عبارات ایشون آورد دیروز، من رفتم خوندم، فخر رازی یه خورده انگار با بقیه فرق داره، حساب اونو میذاریم کنار، ولی مثلا همین غزالی یا همین اشعری تو اول اصلا اشعری تو مقالات الاسلامی جلد اول صفحه 328، غزالی هم که آدرسشون گفتم بهتون تو مستصفا. آره، حالا تو من خود یه خورده باز فرق داشت، ولی چون مستصفا قول متأخرشه و مهمتره و همون مستصفا آدرس میدیم. اینا از یه طرف وقتی رو اراده تشریعی خداوند و ان الحکم الا لله و ماهیت اجتهاد صحبت میکنن، میان میگن که احکام رو خداوند انشاء میکنه، مجتهد میره اینا رو کشف میکنه، اینجوری میگن. وقتی به بحث صحابه میرسند یا توی غزالی همون بحث اصابه و خطای مجتهد میرسند، میان میگن شارع فقط ما ادا الیه مجتهد رو انشاء کرده. این تناقضه. اگر شارع ما ادا الیه مجتهد رو انشاء کرده، هرچی مجتهد میشه کلاً اونه، پس مجتهد اصلا کاشف نیست، مجتهد اصلا دلیل نداره خیلی زحمت بکشه، هرچی بگه درسته، در حالی که تو بحث اجتهاد و اراده تشریع خداوند و به اون آیات که میرسن عکس این میگن، میگن خداست و ما باید از او به دست بیاریم، کسی حق نداره از خودش بگه. یا اون آیه دیگه داره که در مورد پیامبر میگه که به اصلا لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا عنه الوتین فما منکم من احد عنه بحاجزین. اصلا میگن پیغمبر که این بود بقیه به طریق خدا. یادم اون من رساله دکتر میشم یه بند خدایی بود که تو همون موضوع کار کرده بود، عربستانی بود، بعد تو تا اونجایی که الان با من مکاتبه میکرد، بعد یه وقت به من گفتش که یعنی نوشته بود که بله این آیه رو نوشته بود، بعد نوشته بود حتی در ردش یه نوشته بود که اینا از خودشون میسازن. بعد من یه جا رسیدم گفتم که اون گفتش که فلان صحابه گفته، منم نوشتم خب اینم از خودش ساخته، آیه اینو نمیگه، خب یعنی چه صحابه از خودش ساخته، میشه همچین چیزی؟ گفتم تو اونجا میشه اینجا نمیشه. این تناقض وجود داره. سر تناقضم بعد تو کلام های بروجردی میگم، اینا یه سری آیات رو دیدن، ظهور آیات رو هم پذیرفتن. بعد از اون ور چون مشروعیت خود خلفا رو میخوان با صحابه درست کنن و صحابه رو باید مصیب بدانن تا بتونن این رو درست کنن، یه چیزایی هم از این ور بافتن. این دوتا با هم چی شده؟ تناقض ایجاد کرد. این که یه اشکال عقلیه که این تو اشاعره است، تو معتزله این نیست، چون معتزله انشاء رو با خدا قائله. اما مشکل نقلی که داره معمولا میگن و درستم میگن که اینجا یکی اجماعه، یکی هم روایات متواتر. در مورد اجماعش یه اشاره بکنم، بعدا ذیل کلام آقای بروجردی بحث خواهم کرد که این اجماع اجماع فقهی نیست، این اجماع اجماع کلامی است. ممکنه شما بگید چه فرق میکنه؟ در اجماع فقهی فقیه میره ادله رو میبینه، بعد با ادله‌ای که دید میاد یه فتوایی میده، بعد شما میگید این اجماع کشفی است یا بگید مدرکی است یا نمیدونم اصول متلقاتی است، هر چی که بگید. اما در اجماع کلامی اینطوری نیست. در اجماع کلامی یه مسئله اعتقادی مطرحه که با اون مسئله اعتقادی جریانهای مذهبی از هم جدا میشه. بعد متکلمین میان با عبارات مختلف که معمولا خیلی شدت و غلظت هم داره چون مرز مذهب دیگه، از اون جریان حکایت میکنه. در اجماع کلامی خود عبارت متکلمین اهمیت نداره اصلا، چون نمیتونه بگیم این عبارت متن آیه یا مالا متن روایت، این نیست اصلا. اون جریانی که بر اساس جدا سازی فرق و مذاهب انجام میشه اهمیت داره. اینه که یاد گرفتی خود عبارت متکلم مهم نیست، اون جریانی که باعث جدا سازی مهمه، اون جریان رو باید پیدا کنیم. باید ببینیم مرز مذاهب کجاست. انشالله در عبارتهای بروجردی توضیح خواهیم داد که مرز مذاهب در اصل قضیه تخته و تصویب نیست، و اینی که معروف شده که عامه همه مصوبه‌ای هستند و شیعه مخطئی هست و مرز شیعه و سنی تخته و تصویه اینجوری نیست. در عامه هم مخطعی بوده. اونی که مرز شیعه و سنی قضیه صحابه است. شما توی سنی ها هم حالا این از کجا میگیم توی واتای خدای بروجردی هم گفته را خواستید ببینید تا ما برسیم کتاب نهایت الاصول آقای بروجردی تزنیمانی که آخر بحث اجزا میاره، تو تزنیم دومش اینو بحث میکنه، ما هم بعدا میرسیم بحث میکنه. اون توی سنی ها ما سنی هایی داشتیم که خود همین غزالی هم نقل کرد از هم کی بود اسمش هم یادم میره بشر ابن عالم هم چی از اون نقل کرد، از خود شافعی نقل کرده، از دیان نقل کرده که اینا تخته داشتن. حالا یا در موضوعات تخته داشتن، تصویر رو فقط در احکام داشتن، یا بعضی هم در احکام فی الجمله تخته داشتن. تا اینجا حساسیت به خرج نمیدن. فقط اون جاهایی که میان و در مورد صحابه قائل به تخته میشن، به ویژه معذور بودن صحابه رو هم نفی میکنن، اینها رو بهشون سنی ها میگفتن اهل بدعت، با این مقابله میکردن. لذا مرزبندی کلامی تو مطلق تخته و مطلق تصویب نبوده، توی تخته بوده که نسبت به صحابه شیعیان داشتن که تو این تخته فقط نمیگفتن اشتباه کردن، بلکه حتی معذوریت رو هم زیر سوال میکنم که ما این کار رو میکنیم دیگه. و اونهایی که از عامه این حرف رو میزدن خارج از عامه میدانستن، عامه معنی خودشون هم و اینها رو اهل بدع معرف میگن. اینا رو عباراتشون آیه بروجردی آورده، خواستید بهت ببینید تأثیرش این میشه. وقتی اجماع کلامی شد، ما باید بریم اون مرزبندی رو پیدا کنیم. مرزبندی در مطلق تخته و تصویر نیست، مرزبندی در مطلق فعلیت نیست، مرزبندی در تخته منجر به عدم معذوریت صحابه است. این چیزیست که اونا روش حساس بودن. وقتی این شد، کسانی که در شیعه مثلا غالب اجزا شدند، حالا یا مطلقا مثل آقای بروجردی یا در خصوص اصول مثل آخوند، حتی در موضوع متعلقشان، اینا که اینجور قائل شدن، اینها تخته در مقام مثل اون تخته که منجر به تعذیر و تمجیز بشه رو قائل نیستن. یعنی حرفشون با اون گروهی از عامه که ما مقابل اونها قرار میگیریم یکی نیست. یعنی اگر بدیم رأی صحابی رو با مبنای اینا چک کنیم، نمیان بگن صحابی هرچی گفت درسته. چرا؟ چون همونطور که آیه بروجردی تصریح کرد و خوندیم قبلا، هیچ شیعه‌ای در موارد تکلیف مستقل، یعنی اون جایی که اماره و اصل ناظر به واقع نیستن، این ناظر به تبیین واقع نیستن، قائل به اجزا نیست. همین مقدار کافی است که اجماع کلامی نتواند حرف آخوند را، حرف بگید آیه بروجردی را رد کند. چون اونی که مرز بندی بوده، اون در حرف اینها نیست. اینها هم اگر کسی بگوید نماز جمعه را چهارشنبه بخوانیم، میگن غلط کرد، اشتباه کرد. در اینجا اجزا رو نمیگن، اجزا رو توی موضوع و متعلق حکم شرعی میگن. اون رو حالا شیخ تو اصول میگفت، چیز آخوند تو اصول میگفت، آیه بروجردی تو امارات هم گفت، اما در اون جایی که تکلیف مستقل بود، اینها قائل به اجزا نبودن، لذا اون اجماع کلامی اینها رو در بر نمیگیره. بنابراین این دلیل بطلان تصویب توی برای زدن شیعه کاربرد نداره، برای زدن آخوند. بوده دلیل دومی هم در بطلان تصویب نقلی بود که بحث تواتر روایات بود. تواتر روایات هم عرض کردم، نه به این معنا که ما روایات متواتر داریم که بگن الحکم مشترک بین العالم و الجاهل فی الاقتضاء و الانشاء و الفعلیه، این نیست. بلکه روایات متواتر به این صورته که ما یه روایاتی تو احتیاط داریم، روایاتی تو براءت داریم، روایاتی توی اشتراک اطلاقاتی داریم که در مقام بیان عالم و جاهل هستند و در این حال اطلاق دارن. این روایات باعث میشن که بگیم به تواتر حکم باید بین عالم و جاهل بگید مشترک باشه. حالا سوال اینه، آیا اون اجزایی که آخوند در اصول در متعلقات قائله، یا آیه بروجردی هم در اصول هم در امارات قائل میشه، با این تواتر روایی ابطال میشه؟ بگیم بله ابطال میشه. چرا؟ ببینید در موارد موضوع و متعلق خوب دقت کنید، اینها میان میگن این مبین واقع، میگن نمیگن وظیفه میشه این. یعنی مثلا همونطور که تو اضطراری اختیاری برای کسی که روزه براش ضرر داشت وظیفش روزه نگرفتن بود، اونی که در آب برای ضرر داشت وظیفش تیمم کردن بود، و آب برای ضرر نداشت وظیفش وضو گرفتن بود، که خود ما هم همینو میگفتیم، تو عالم و جاهل هم همینو میگن دیگه. میگن برای اونی که جاهله وظیفش اوسعه، برای اونی که عالمه وظیفش زیغه، مگه نمیگن اینو؟ خب من سوال میکنم، اگر وظیفه اوسع باشه، آیا احتیاط کردن برای رسیدن به واقع حسن داره؟ نباید داشته باشه. الان اگر کسی مضطر بود، آب برای ضرر داشت، آیا شما میگویید که حسن است احتیاطاً وضو بگیره؟ بگید نه دیگه، حس برای ظلملاک فعلیه و ظلملاک فعلی اگه داشته باشی دیگه اعاده و قضا هم نداره. اعاده و قضا در جاییست که اعاده و قضا در جاییست که تصفیه در ملاک نیست، تصفیه در فراغ هم نیست. وقتی که حکومت واقعی بشه، یعنی توسعه در دایره بگو فعلیت انجام بشه، حکومت واقعی میشه، یعنی همون عمل میشه محصل ملاک. کسی که نزا تو استراری اختیاری ما همین رو میگفتیم، اگر کسی بخواد اون رو توی ظاهری و واقعی هم بگوید، دیگه حسن احتیاط رو نباید در این موارد بگید بپذیرد، در حالی که بل اطلاق هست. مسئله اینه که دیگه واقع ملاک نداره. اه بخواد اینکه همون ملاک باید به دست میاد، مأمور و به فعلی ظلم ملاکه. شیخ خونا تحریق دوتاست؟ نه، تحریق یکیست، اوسعه حکومت واقعیه.
نه، حکومت واقعی یکیست، تحریق دوتاست.
نه بابا جان، اون میشه حکومت ظاهری، میشه عدم الاجزا. داریم میگیم کسانی که مثل آقای خویی، مثل آقای بروجردی، مثل آقای آخود قائل به حکومت واقعی میشن که میشه اجزا، یعنی میان مأمور به فعلی را برای جاهل متفاوت قرار میدن با عالم. اینو داریم میگیم. اون که میشه حرف خودمون که حکومت ظاهری است در مرحله تعذیر و تنجیزه، ولی ملاک و ظلملاک همچنان که واقعه، به اون رسیدی قبوله، نرسیدی باید اعاده و قضا کنی که میشه حکومت ظاهری، میشه عدم و اجزا. داریم میگیم همون همینو میخوایم بگیم، اتفاقا همینو میخوایم بگیم، میخوایم همینو بگیم، میخوایم بگیم حرف آخوند خراسانی و حرف آقای بروجردی بر میگرده به تصویب معتزلی و ابطال میشه، نه با اجماع کلامی، با روایات متواتر در حسن احتیاط و در جریان براءت و اطلاقات بر اشتراک احکام بین آل مجدد. این همین امکان به تو هم اینه. چطور؟ چون وقتی اینا میان مأمور به فعلی رو توصیه میدند، یعنی میان میگن مأمور به فعلی که محسن ملاکه اعم از واقعی و ظاهریه، لازمش اینه که اگر کسی اون مأمور به فعلی را بگید انجام داد، تمام الملاک را تحصیل کرده باشه. وقتی تمام الملاک رو تحصیل کرد، دیگه احتیاط حسنی پیدا نمی کنه، در که خودتونم قبول دارید که شارع در ظرف جهل همچنان حسن احتیاط را برای کسی که هم اماره دارد یا اصل عملی دارد قائله. یعنی حسن احتیاط در کنار اماره است، حسن احتیاط در کنار اصل عملی هم است. این کجا معنا پیدا میکنه؟ وقتی با اماره و اصل عملی امکان داشته باشد که تمام الملاک را تحصیل نکند. و کی امکان دارد تمام الملاک را تحصیل نکند؟ وقتی که اون معدای اماره یا اصل عملی مأمور به فعلی نباشد، اگرم باشد در مقام طریقی برای تعذیر و تنجیز باشد، یعنی اگه حکومتی باشد حکومت ظاهری باشد نه حکومت واقعی.
در استراری و اختیاری جایی که تصویر در ملاک بود، اگر شخص بعد از استرار این وقت به استرار امکان نداره اینه بخواد حالا احتیاطاً یا به حد طریقی بخواد اون مقام به اختیاری انجام بده؟
عرض میکنم اونجا اتفاقا گفتن اگر تو موارد خواست دوباره انجام بده به قصد رجا انجام بده، ما نمیتونیم احتیاط رو اینجا ثابت کنیم. علتش همینه، اون مقداری که ما میتونیم احتیاط رو ثابت کنیم و بعد ادعای حسنش میکنیم، هم عقلا هم با روایاتی که ارشاد به اون حکم عقل دارن این است که شما اگر احتیاط کنی قطعا به ملاک بگو میرسه، ولی اگر به اماره یا اصل عملی عمل بکنی معلوم نیست که به ملاک بگید برسی، ولو با امار و اصل عملی معذوری، لذا احتیاط بر تو واجب نیست. دارم همینه میگم، لذا احتیاط بر تو واجب نیست، ولی چون امکان دارد که ملاک رو دست بدی ولی با احتیاط به اون ملاک میرسی، لذا حسن احتیاط همچنان هست. وقتی که تسویه در ملاک وجود دارد، دیگه ملاکی نیست که شما با اماره و اصل عملی بهش بگو نرسی که بخوای با احتیاط برسی. لذا احتیاط تزام حفظی اشکال دیگه داره. این الان داریم کی رو نقد میکنی؟ قاطی نکن. آخوند و آقای بروجردی رو و میگیم این میشه سعبیت معتزلی. تزام حفظی رو که نمیگیم میشه سعبیت معتزلی. تزام حفظی تزام معتزلی نمیشه، تصمیم نمیشه، مشکل دیگه داره. این اشکال با اون فرقش اینه که حرفهای بروجردینا منجر میشود به این که ادله احتیاط و براءت در مورد اون اصول عملیه و اماراتی که ناظر به واقع، ناظر به موضوع و متعلق، در اینها دیگه حسن در خصوص اینها حسنی پیدا نکنن و این با اطلاق ادله احتیاط نمیسازه، لذا اون روایتی که تواتر به تواتر معنوی داشت که تصویب معتزلی را ابطال میکرد، مال شما هم رد میکنه، مال شما هم میشه تصویب معتزلی. یه کلام میمونه. شهید سر میگه اینا تصویب معتزلی نیستن. چرا؟ چون معتزله میگفتن انشا مغیات است به بگید اماره، و اینجا آقایون نمیگن مغیات است به اماره، نمیگن اگر اماره بیاد اون انشا بگید مرتفع میشه، برداشته میشه. پس کلام اینها با تصویب معتزلی فرق میکنه. اگرم تصویب باشه که از قضا شهید صدرم میگه هست، تصویب معتزلی نیست، تصویب اشعری نیست. این رو هم عرض کردیم درست نیست. چرا؟ چون اینی که اصلا شما داری از معتزله نقل میکنی با اونی که تو متونشون هست یکی نیست. در متون معتزله ارتفاع نداره. حتی غزالی هم تو المستصفا وقتی قول معتزله رو نقل میکنه و میگه بعضی از اشاعره همین حرفو زدن، ارتفاع نمیگه، میگه اینا میگن یه واقعی از شارع انشا کرده، گاه این واقع رو به نص گفته، وقتی نص نیست باید بریم سراغ اشبه، اشبه به نص قول صحابه است، امارات رأی مجتهده. بعد اگر این اشبه به نص ما رو به اون انشا رسون که همون فعلی میشود، میگه همون فعلی میشود، و اگر نرسون اون به فعلی نمیرسه، ولی هرچه بود اینجا میرسن. اینو دارم میگم، بحث ارتفاع نیست، بحث ارتفاع بحث اشبه تو کلام معتزله. و همین مطلب دقیقا تو کلام آقای بروجردی و آخوندم هست. اینا هم میان میگن حکم واقعی انشائیست، بعد اماره و اصل بش اومد او رو به فعلیت بگید میرسانه، بگید نمیگن اینو نرموند به فعلیت نمیرسه، علم و جهل رو میان تو فعلیت دخالت میدن. خب این میشه همون سببیته بگید معتزلی، و لذا با همون ادله هم نقل میشه. البته دلیل اجماعش نمیاد که اینو بعدا در کلام های بروجردی هم خواهیم. و اما تزاهم حفظی شهید صدر، تزاهم حفظی شهید صدر قطعا تصویب نیست، حرف اشعار و معتزله هم نیست، منتها به نظر ما درست نیست. تزاهم حفظی با تزاهم ملاکی و امتثالی فرق میکنه. این که بعضی ها گفتن این همون تزاهم ملاکی رو داره میگه، نه اینو نمیگه. در تزاهم ملاکی شما دوتا ملاک رو تو یه شی میبینی، به اصطلاح مصلحت خمر را با مفسده خمر در نظر میگیره شارع، بعد میبینه خمر مصلحت داره، مفسده هم داره، نگاه میکنه کدوم اقواس، میاد اون رو انشاء میکنه. اینو میگن تزاهم ملاکی که دوتاش تو خود خمره، دقت میکنید، بعد طبق غالب میاد انشاء میکنه. اینو میگن تزاهم ملاکی که از قدیم هم میگفتن. تزاهم امتثالی هم که مال عبده، که در مقام امتثال به هر دو نمیتونه عمل کنه اهم و مهم میدونه. تضامن حفظی شهید صدر اینا نیست. درسته در تضامن حفظی شهید صدر هم یه ظرف احتماله، یه ظرف محتمل اهم و مهمه، ولی احتمال و محتمل دوتا مصلحت و مفسده در یه خمر نیستن. احتمالش احتمال اصابه علل واقع، محتملش خود طهارت نجاست سوق مسلمین ایناست. این میشه. بعد شهید صدر میگه وقتی که شارع میبینه که نمیتواند هم احتمال را هم محتمل را با هم جمع کنه، یعنی تضاهم میبینه، میخواد اون ملاکاتش رو به قدر امکان حفظ کنه. وقتی میخواد به قدر امکان حفظ کنه نگاه میکنه ببینه مصلحت در ظرف احتمال، یعنی احتمال اصابه علل واقع اهم است یا مصلحت در ظرف محتمل، یعنی خود طهارت نجاست خود سوق مسلمین اهم است. اگر دید مصلحت در ظرف محتمل اهم است، مثلا تسهیل بر امت اهم است، مثلا حفظ سوق مسلمین اهم است، میاد اصل عملی جعل میکنه. اگر دید مصلحت در ظرف احتمال، یعنی احتمال حساب علل واقع اهم است، اینجا میاد تضاهم جعل میکنه. این سببیت نیست، بخشه تصویب نیست، ادله بطلان تصویب هم اینا رد نمی کنه. خدمت شما هم شدن مستلزم اجزا هم نیست، چون کشف خلاف که کردی میفهمی تو اون مصلحت واقع رو به دست نیاوردی، این مشکلات قبلی ها رو نداره. ولی در این حال این مسلک غلطه. چرا؟ هم در جانب اصلش هم در جانب اماره. یک، این مسلک در قسمت اماره نمیتونه جواب ابن قبر رو بده. چرا نمیتونه بده؟ چون پیشفرض رو این قرار داده که حجیت امارات در ظرف تضاهمه. یعنی وقتی شارع دید احتمال و محتمل را نمیتونه با هم حفظ کنه، بعد اومد چون احتمال اهم بود اماره را حجت کرد. لازمه این حرف اینه که در جایی که طرف بتواند به هر دو برسد و هر دو را درک بکند دیگه اماره حجت نباشد. در حالی که شبهه ابن قبه دقیقا همین جاست که در ظرف انفتاح، بگید باب علم، باب علم هم علم من اخست، یعنی در ظرف امکان امکان سؤال از خود امام و رسیدن به تمام ال، بگید ملاک، چرا شارع اومده اماره را حجت کرده؟ اینو دقت کنید. این که شهید صدر میاد به ابن قبه تو بحث خود جواب میده که چون شارع میدانست که اگر به اماره اما از خود امام بپرسد، مثلا حالا تعبیر امام نمیگه، اگر به علم برود 40% جهل مرکب مثلا پیدا میکنه، به اماره برود بازم 40% جهل مرکب پیدا میکنه، یا با اماره کمتر جهل مرکب پیدا میکنه، لذا اومد اماره را حجت کرد، این خروج از فرض اشکال بده بست. این میشه انسداد باب واقع. اصلا اشکال فرض، اشکال ابن قبه در فرض انفتاح واقع و صرف نظر از ابن قبه، اونی که میدونیم واقع شده، ولی اصلا اشکال ابن قبه شده کلامی، اصلا میدونیم واقع شده و امثال ابن قبه دنبال چرایی وقوع این پدیده بودن، این بود که چطور در همون زمانی که امکان سؤال از خود امام بود، حتی برای کسانی که پرسیدنشون از امام براشون اسر و حرج ایجاد نمی کرد، رجوع به اماره‌ای مثل عوان، زراره، نمی دونم یونس بن عبدالرحمن، اون یکی کی بود؟ عبدالرحمن بن حجاج و امثال هم درست بوده. اشکال اینجا بود، شما حجیت اماره رو تو ظرف تضاهم داری بنا می کنی. با این دیگه نمیشه جواب نقار داد. فرض ابن قبه انفتاح واقعه. این یه اشکال
تضامن مصلحت تسهیل
نمیکنه. نه میگم نمیکنه، براش استعارش نمیشد. مصلحت تسهیل مال جایی است که برای کسانی جواب میده که اگر میخواستن از امام بگید بپرسن به اسرو، جوابهای شهید رو دارم میدم، به اسرو حرج میافتادند. برای اونها شعار امار و جلکت درسته. به قول حالا این که میگم من کاری به دعوای شهید و امشان اینا اصلا ندارم، نه جفتشون خوبن، ما هم از هر دو استفاده کردیم و خیلی هم خوبه، ولی بحث علمی شده دارم میگم. اون کسانی که تو خراسان بودن، تو ری بودن، دسترسی به امام بگید نداشتن، یا زمانی که امام تو زندان بود یا حصر شدید بود میخواستن برن از امام بپرسن، به گیر و گور میافتادن، اینجا مصلحت تسهیل جا دارد که شارع به اینها بگوید شما نمیخواد بپرسید، بهتون میتونید بده اماره عمل کنید. اما اونی که در تاریخ واقع شده است محدود به اینها نیست، یعنی محدود به ظروف انسداد بگید نیست، انسداد واقع، یا محدود به افراد اسر و حرجی نیست. بابا ما داریم میبینیم حج عبدالرحمن ابن حجاج پیش خود امام صادقه، با همه طرف میاد وارد چادر میشه، از عبدالرحمن حجاج سوال میکنه، مشابه تو امام حسین هم داریم از ابن عباس سوال میکنه، بعد اون میاد از امام میپرسه، امام اعتراض نمیکنه به اینکه چرا از اون پرسیدی، خودش هم اعتراض نمیکنه، بوده جون جواب نمیدونه میاد میپرسه و امام میگه نمیدونستید بیاد بپرسید، نمیگه که من هستم جواب ندید.
شما در داستان ابن قبه اگر مصلحت تسهیل نباشه اصول حرج
نباشه، ما جواب میدیم، ما جواب میدیم، صبر کن شیخونا، یه جواب برای فکر من همه دون جواب بدم، نه جواب میدیم، بعد که جواب دادیم اگه این اشکال به جواب ما وارد بود بگو، ما اونجا با جعل و مجعول جواب میدیم و جعل و مجعول اینطوری که شما میگید معنا نمیکنه، میگیم دیگه ما که نرفت در نرفتیم، فردا جعل و مجعول خودمونم میگیم. مشکل عقبتره، مشکل اینه که واقعش ببین به جعلش کار ندارن، الان گیر اینجا بحث مبنای حجیت نیست، این هفته همیش کنم جعل و مواصل نیست، اینجا بحث نیست که اصلا چرا شارع اماره میاد حجت میکنه. اگر ریشه حجیت اماره تضام حفظی بوده، بعد تازه شهید سر هم جعل و مواصل نیست باید دفعه بوده، تضام حفظی بوده امارات بعد حجیتشون میفتاد در طول وصول الالواقع و این اتفاق نیفتاده و اشکال ابن قبه هم دقیقا اینجاست. و این که شما مثال شهیدی بگی با تسهیل جواب میدم، اگر قصه تسهیل بود باید محدود میشد به یه افراد خاص، این محدودیت نبود. اینو که دیروز نرسیدم توضیح دادم قسمت اصل عملی تضام حفظی هم که دیروز گفتم، اگر تو اصل عملی علت اعتبار اصل عملی این بود که شارع دیده مصلحت محتمل واقع نیست تو شهید صدرا، یعنی واقعیت لوح محفوظ نیست، واقعیت لوح محفوظ میشه احتمال که با اماره بخوایمش بیسی، خود طهارت نجاست اهمه، خود این سوق مسلمین مصلحت اهمه، لذا میاد اصل عمل رو جعل میکنه تا مردم از مصلحت سوق مسلمین بهرمند بشن یا مردم از تسهیل بهرمند بشن. اگر این اهم بود از مصلحت احتمال، نباید در ظرف اینها احتیاط قصد میشد، چون احتیاط که تسهیل رو نمیده، که احتیاط که ضد تسهیله،
مخاطب محتمل درسته،
محتمل نه اشتباه نکن، محتمل طهارته، اون به احتمال میرسه تو احتیاط، در احتیاط به احتمال میرسه تا محتمل از دست میده، اماره احتمال بود ظنی، احتیاط احتمال میشه قطعی، احتمال واقعه، محتمل طهارته که در محتمل مصلحت تسهیله، محتمل قاعده سوق مسلمینه که در محتمل مصلحت حفظ نظامه. اگر علت اعتبار قاعده طهارت این بود که شارع دیده نمیشه هم واقع رو تو طهارت نجاست حفظ کنه هم تسهیل رو حفظ کنه، بعد تسهیل رو اهم دیده لذا قاعده طهارت رو انشاء کرده، اگر تسهیل و اهم دیده بود نباید در ظرف بگو طهارت و نجاست و اصل عملی احتیاط را برتر میدید، چون در احتیاط این مصلحت تسهیل از بین میره، در احتیاط مسند سوق مسلمین از بین میره. احتیاط حسنش باید محدود میشد به موارد اهم بودن احتمال. طریقیه. اگر احتیاط نفسی بود این توجیه شما خوب بود، آیه چیز همین توجیه رو میکرد، حتی من باشته از نشم با واسه شیدم آیه حائری. اما احتیاط طریقیه، خود شهید صدر هم قبول داره طریقیه، نفسی نیست حسنش، خود طریقیه. پس طریقیه همه مسندش تو احتماله.
نفسی هم
مسند با انقیاد میگه، انقیاد هم احتیاط حسن. ببینید دو مسئله که جا خودش بحث میکنیم، احتیاط نفسیه که اخبارین میگفتن یا طریقیه. خود شهید صدر حالا اون شیخ میگه استحباب و تو هر دو میگه وجوب و تو طریقی میگه، این مسئله شیخه. ولی فعلا شهید صدر، آخوند، آقای خویی، اینا غالب طریقیت هم روات هم ارشادی میدونن. این که کلش نفسی باشه که اخبارین میگن یا بعضیش نفسی باشه از باب ورع که شیخ انصاری میگه، اون بس جو خودش. علایان طریقیه، وقتی طریقیه میشه احتمال، مصلحت محتمل رو از دست میده دیگه، اون تسهیل رو نداره، اون سوق مسلمین رو نداره. اگر تسهیل اهم بود در اینجا نباید احتیاط بگی تسهیل میشه. پس ریشه اعتبار اصول اهم بودن محتمل از احتمال نیست. چیست؟ فردا انشالله خواهیم گفت. جعل و مجعول است و با جعل و مجعول چجوری مشکلات رو حل میکنیم خواهیم گفت و شما بحث خواهید کرد. چون بحث هم تو این دو سه جلسه نصف شده بود، خواستم کاملش کنم. فردا میریم سراغ جعل و مجعول. اگر رسیدم مسئله سلوکیه رو هم شده
خلاصه جعل و مجعول خواستم به ابن